در شب با وقت کابل سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار در امواج آزادی با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان حمله راکتی نیروهای پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا را محکوم کرد. آقای کرزی در توییت امروز خود این حمله را تجاوز آشکار پاکستان بر خاک افغانستان و خلاف همه اصول بین المللی خواند. وی از پاکستان می خواهد که سیاست خود در قبال افغانستان را تغییر دهد و به گفته وی به جای حمایت از افراطیون روابط خوب با افغانستان داشته باشد. یک حساب کاربری توییتر که تایید شده ادعا می‌کند که خبرهای دفاع و امنیت ملی پاکستان را نشر می کند روز سه‌شنبه گذشته گفت که اردوی پاکستان آنچه را که مراکز تروریستان در نزدیکی سرحدات افغانستان خواند هدف قرار داده است. خبر افزود که مراکز طالبان پاکستانی که پلان حمله در پاکستان را داشتند مورد حمله قرار گرفت. حکومت طالبان در افغانستان هنوز حمله نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل را تایید نکرده است. اردوی پاکستان هم رسما در این مورد چیزی نگفته است. مقامات ملکی و نظامی پاکستان در این اواخر گفتند که طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شد. حکومت طالبان در افغانستان تایید کرده که یک هیئت آنها به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای گفتگو با مقامات آمریکایی به قطر می رود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز در توییت گفت که این هیئت در مورد مسائل مرتبط با مقامات آمریکایی گفتگو خواهد کرد. به گفته آقای بلخی در این گفتگوها حذف تحریم‌ها و لستسیا، آزادسازی ذخایر بانک افغانستان و بحث نقض حریم هوایی افغانستان در اولویت قرار خواهد داشت. بلخی افزوده که این هیئت همچنین با برخی از مقامات قطر در مورد روابط دوجانبه گفتگو می‌کند. پیش از این اعلامیه روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا گفته بود که نمایندگان ایالات متحده برای افغانستان در دوحه با نمایندگان طالبان و متخصصان در وزارت‌های کلیدی افغانستان دیدار و در مورد منافع حیاتی در افغانستان گفتگو می‌کنند. اعلامیه افزود که گفتگوها روی حمایت بشری از مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار عادلانه و با عزت با همه افغان‌ها به شمول زنان و دختران، مسائل امنیتی و تلاش برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود. شمار از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب قطعنامه ای را برای حمایت از مردم افغانستان به کانگرس تقدیم کردند. جیسن کرو نظامی سابق آمریکا در افغانستان و عضو برجسته کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امروز در وبسایت خود نوشته که این قطعنامه به حمایت سه عضو دیگر این مجلس، مایک والتس، جو ویلسون و سوزان وایلد، برای حمایت از مردم افغانستان از جمله شرکای افغان که به ماموریت آمریکا کمک کردند ارائه شده است. در این قطعنامه خواسته شده تا آنچه آزار و اذیت زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط طالبان خوانده می شود بررسی شود. در حالی که قاره آفریقا برای عواقب خروج مسکو از قرارداد صادرات غلات اوکراین آمادگی می‌گیرد، قرار است امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زادگاه شهر سانت پیترزبورگ از شمار رهبران کشورهای آفریقایی استقبال کند. با اینکه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که بعد از حمله به اوکراین در عرصه بین‌المللی منزوی شده، هنوز هم در چندین کشور آفریقایی از حمایت برخوردار است. انتظار می‌رود که 17 رهبر کشورهای آفریقایی از جمله سیریل راماپوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در نشست دو روزه روسیه آفریقا اشتراک کنند. پایان اخبار.
آزاده پسپورت
در امواج آزادی
سلام به این برنامه در امواج آزادی با من جعفر احمدی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم پخش می شود. شماری از زیان دیدگان سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در افغانستان از نرسیدن به موقع کمک‌ها شکایت دارند. بیایید از چند تن آنها بیشتر بشنویم.
داد خدا تیموری هستم، باشنده قریه شیوه ولسوالی شینواری قربان.
سیلاب در ولسوالی سیاگرد آمده، سی خانه برده شده. از انجوها یا از مؤسسات کدام خبری نیست.
اسمم اسلام الدین است، ولسوالی سیاگرد قربان. بیا خانه را، زمینه را بردم، سرکا را بردم، فرمانده را بردم. از دولت ما میخواهیم که با مشکلات ما رسیدگی شده. همین مکتب که خراب کردن، زمینه را مثلا یا چیزی. مردم قربان بیچاره مردم هست.
سخت سیلاب را لیسی در غنداب
سیلاب شدید سرازیر شد و خانه ها مواشی و زمین های مردم بیچاره را که اقتصادشان بی آن هم ضعیف است از بین برد. آنها به کمک و معاونت نیاز دارند. تا حال هیچ مؤسسه کمک رسانی امارت اسلامی به صدای آنها گوش نداده است.
سیلاب‌های حدود 7 روز اخیر در افغانستان جان نزدیک 50 تن را گرفته. به گفته حکومت طالبان این افراد در 14 ولایت جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان است. از 29 ماه سرطان سال جاری تا 4 ماه اسد در 14 ولایت کشور در نتیجه سیلاب‌ها متاسفانه 48 نفر شهید، 58 نفر زخمی و 1003 خانه کاملا تخریب شدند. 676 راس مواشی تلف شده و بیش از 7990 جریب زمین زراعتی و ده‌ها جریب باغ میوه از بین رفتند. با گفته حکومت طالبان مردم در ولایت‌های پروان، بدخشان، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، دایکندی، زابل، کنر، پکتیا، خوست، نورستان، غزنی، ننگرهار و اروزگان زیانمند شدند. کمیته بین‌المللی نجات گفته که تنها در ولایت‌های کابل، میدان وردک و لوگر بیش از 1000 خانواده آواره و بیش از 600 خانه هم ویران شدند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که در روزهای آینده احتمال ریزش باران و سیلاب در چندین ولایت وجود دارد. برای رسیدگی به وضعیت زیان دیدگان چقدر امکانات است؟ برای جلوگیری از وارد شدن تلفات و خساره های بیشتر به مردم چه شود و سیلاب ها به اقتصاد مردم و در کل اقتصاد افغانستان چقدر زیانبار بوده می تواند؟ برای بعض در این مورد از آزرق شافیزی، آگاه امور اقتصادی، تمیم عظیمی، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری و وحید الله صادقی، کارشناس مدیریت آب، دعوت کرده ایم. وضعیت در جایی که شما زندگی می کنید چطور هست؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و از چشم دیدتان به ما قصه کنید. شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. میمانان عزیز خیلی خوش آمدین به این بحث. آقای حافظی با شما آغاز میکنیم. میدانین که پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 کمک های جهان با افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافت و بسیاری از سازمان‌های امدادرسان هم فعالیت‌هایشان را محدود و حتی متوقف کردن. در چنین وضعیت به نظر شما برای رسیدگی به زیان دیدگان چقدر امکانات وجود دارد؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان میهمانان گرانقدر و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. میگه بی بزاعتان بی دل ناگزیر آفاتند، رنج خار و خس بردن از برهنپایی هاست. یکی خوافات طبیعی است که میایه و در همه دنیا تمام زندگی عادی روزمره مردم مختل میکنه، زیانهای اقتصادی و زیانهای جانی بار میاره. ولی در کشورهای بیپناه مانند افغانستان که هیچ زیر ساخته بر ضد حوادث طبیعی نداره و هیچ نوع تصرفی بر طبیعت وجود نداره و حتی پوشش طبیعی گیاهان هم به خاطر سوخت یا برداشتن و درختای رنگ که هم در سر تپه ها و در جای وجود داشت که ریشه‌ای از او خودش مانع سیلاب بود و به جذب میکرد او را از بین بردن. بنان متاسفانه طوری که شما دیدین اون در یک سیل در یک رودخانه کوچک که در اینجا آمد نسون سونامی بود و نکدام بر طوفانی شده بود 31 نفر در میدان وردک کشت و تعداد زیادی را زخمی کرد و در همه ولایت دیگه که وقت سیل می حد اکثر تخریبات جانی و مالی را بر مردم تحمیل میکنن.
بله
و حالا که بسیاری از این گپا قابل پیش بینی هست، مثلا اگر اطلاع رسانی میشد بله. همین مردمی که در سیل آرسی را برپا کرده بودن این کار نمی کنن.
بله اما جناب حافظی با معذرت، خب حالا که رویداد اتفاق افتاده و بار نخستم نیست قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین، امکانات فرصت ها در چه حد هست؟ حکومت سرپرست طالبا چقدر برای رسیدگی به وضعیت زیان دیدگان امکانات داره؟
خب دولت ها خدمتگار مردم باید بوده باشن و دولتی که خدمتگار مردم است باید ظرفیت های خدمتگزاری را بالا ببره. وقتی که دولت در طی 2 سال به رسمیت شناخته نشوه این امکانات بسیار محدود میسود. طوری که شما فرمودین کمکایی را که با اون دولت های قبلی صورت میگرفت همون هم بر افغانستان نکدن، در حال کار مشکلات زیادتر شده و اون اقتصاد مصنوعی هم که مبتنی بر کمکای خارجی و حضور نیروهای خارجی بود و هم با تغییرات سیاسی که آمد فرو ریخت. لذا حداقل کاری که افغان ها میتونن بکنن نیست که یک دولت مقتدر ملی مشروع بسازن که طور دنیا به رسمیت بشناسن و افغانستان از کمک های مستقیم محروم نسازن. متاسفانه تا حال ما 2 سال تیر شد و هیچ کشور افغانستان به رسمیت نمیشناسه و هیچ مؤسسه بین‌المللی هم از جمله مؤسسات مالی جهانی برای سرمایه گذاری برای ساختن اساسی ترین نیازهای مردم برای ایجاد جای کار هم پول تا قرض نمیدن چرا که باید کمک کنن. بنان وظیفه ملی ما در قدم اول همیست که
بله.
ما باید یک آدرس سیاسی قوی مقتدر بله. بسازیم تا دنیا او را مطابق به میارای خود برسید.
حتما تا لحظات دیگر از شما در مورد پیشنهادتان بیشتر خواهیم شنید. شما هم خوش آمدین جناب عظیمی به این بحث. شما تجربه کار در وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی را دارین. زمانی که شما در این وزارت کار میکردین امکانات در چه سطح بود؟ چقدر جامعه جهانی این وزارت را کمک میکرد زمانی که یک آفت طبیعی رویداد طبیعی اتفاق میافتاد مثل سیلاب و زلزله و امثال اینا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جناب احمدی صاحب، جناب حافظی صاحب و شنوندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنن. اما قسمی که مطرح شد در ابتدا هم روی سیلاب ها و نگرانی های اقتصادی که در کشور وجود داره فیزیک به او پرداختند. قطعا میخوایم به اشاره بکنم که در حکومت گذشته بیشترین فعالیت ها در راستای مدیریت حوادث، مخصوصا حوادث فصلی مثل حوادث طبیعی فصلی مثل سیلاب ها، بارندگی های شدید، برف کوچه ها، اینا همهشان بر اساس پلان ها و استراتژی هایی که در هماهنگی با نهادهای بین المللی، مؤسسات بین المللی که در واقع کارشان کمک های بشر دوستانه بودن انجام می شد و بیشترین بودجه را اونا به مصرف می رساندن. شما در جریان قرار دارن که ما همه ساله در گذشته قبل از اینکه در یک فصل سال قرار بگیریم، فرض کنن قبل از اینکه ما در فصل بهار قرار میگرفتیم برای بارندگی های بهار یا در واقع سیلاب هایی که در فصل بهار ما شاهد می بودیم، در زمستان حتی در آغاز زمستان ما پلان برای مدیریت حوادث و سیلاب های فصل بهاری آمادگی خود را می گرفتیم. طبیعتا جغرافی افغانستان هم به گونه ای بود که ما مشخصا در فصل بهار شاهد سیلاب ها نبودیم. یک حوزه افغانستان در فصل بهار بیشترین سیلاب ها را می داشت، حوزه دیگری مثل شرق افغانستان در یک فصل دیگری شاهد سیلاب ها می بودیم. مناطق مرکزی افغانستان که همین اکنون ما شاهد سیلاب ها هستیم، در تابستان که یعنی شدت گرما را می بینیم از سوی دیگر سیلاب ها را شاهد می شیم. اینا همه ایشان حوزه بندی طبقه بندی می شد و بر اساس از اینها بودجه در نظر گرفته میشد که باید چه مقدار
بودجه شما داشتین در اون زمان جناب عظیمی. بیاد دارین تخمینی میتونین بگوین؟
خدمت شما عرض بکنم که سالانه بودجه اضطراری که از طرف دولت تصویب میشه، از طرف پارلمان در واقع تصویب میشه، بعد به بودجه وزارتخانه تقسیم میشد، ما حدود 1,500,000,000 1.5 میلیارد افغانی را در واقع اختصاص می دادن برای مدیریت حوادث که این هم بر می گشت به وزارتخانه مختلف که هماهنگ با ما بودن، وزارت انکشاف دهات، فواید عامه و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که در سال اخیر که بعد تحول و میان آمد، در اون سال بیش از 600 میلیون افغانی برای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای مدیریت حوادث اختصاص داده شده بود. اما ما در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی بودجه را سقفش به 2 میلیارد دلار می‌رساندیم، به خاطر اینکه بیشترین هزینه و فند دونرها اینجا به مصرف می‌رساندند. ما بودجه دولت را بسیار بودجه ناچیز بود که او نمی‌تونست تنها سیلاب‌ها یک فصل مدیریت بکنه. اینکه برفباری ها اینا یک طرف هستن.
بسیار زیاد تشکر از شما. خوب انتقادهای هم در او زمان وجود داشت که تا لحظات دیگر در موردش از شما خواهیم پرسید. جناب صادقی، شما هم خوش آمدین به این بحث. می دانین که در سالهای گذشته و در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم سیلابها قربانی زیاد می گرفت و سبب خساره های مالی هنگفت به مردم می شد. ساخت و سازهای غیر معیاری و در نزدیکی دریاها از عوامل اصلی قربانی شدن مردم در جریان سیلابها خوانده میشه، اما به نظر شما مشکل اصلی در کجاست و چه عوامل مهم و اصلی سبب وارد شدن تلفات و خساره به مردم در جریان این رویدادهای طبیعی میشه؟
تشکر. سلام خدمت شما احمدی صاحب، میمانان عزیزتان و همچنان بینندگان و شنوندگان. ببینین افغانستان یک کشور کوهستانی است که هم مزایای خود داره و همچنان مشکلات هم در بخش محیط زیستی و همچنان طبیعی خود داره می باشه. در افغانستان ما دو رقم دریاها داریم. یکی دریاهای است که دائم در اونجا آب می باشه، مردم یعنی کوشش میکنه که داخل امو حریم دریا اونجا امو انکشافات را انجام نده، چی از طریق احیای خانه های رهایشی و همچنان چی از نگاه زمین های زراعتی. در قسمت دوم ما دریاهای موسمی داریم که اکثرا دره ها است. در وقتی که در ارتفاعات بلند در کوها بارش صورت میگیره، مناطقی که در پایانتر از دره‌ها موقعیت داره و اکثرا مناطق زراعتی و اهالی میباشه، در اونجا اینا سیلاب نمیبینن، اما وقتی که بارش صورت میگیره و چون میل موساها بیشتر میباشه، و یکی از این که باعث انتقال صحراهای بزرگ و دیگه رسوبات با خود میشن و این را باعث تخریب اکثر زمین های زراعتی و همچنان تلفات جانی میشن. در طول تاریخ چون افغانستان یک کشور زراعتی بوده، اکثریت مردم آن معیشت خود از طریق زراعت اینا به دست میارن دیگه. اینا وقتی نفوذ بیشتر شده، کوشش کرده محریم دریاها را هم تصرف کرده و ما نمیتونیم در مناطقی که کوهستانی باشه، صحب العبور باشه، همه ساحات ما اونجا دیوار استنادی جور کنیم یا ساختمان هایی که در مقابل آب استادگی کنه، چون مصارف بیشتر از حد اقتصادی نه تنها افغانستان بلکه ممالک پیشرفته هم نمیتونه. دیگه خوبتری از کوشش و از حریم دریاها خانه‌های رهایشی بهتر
انجام کنه. جناب صادقی، حتما تا لحظات دیگر در مورد رایل ها و پیشنهاد از شما بیشتر مشتویم. بسیار زیاد تشکر از شما شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه بر روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش می شود. در برنامه امروز در مورد سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در افغانستان گپ می زنیم. سیلاب‌ها بر زندگی شما چقدر تاثیر گذاشته، چقدر شما اگر در نتیجه سیلاب ها متاثر شدین و کمک نیاز دارین و وضعیت در جایی که شما زندگی میکنین چطور هست. از همین حال میتونین به ما زنگ بزنین و از حال و احوالتان به ما قصه بکنین. این است شماره های تماس با برنامه: 0042-02-11-2-45-01 و 0042-02-11-2-46-01. منتظر تماس های تلفنی شما هستیم. خب جناب حافظی، قسمی که در مقدمه هم کوتاه گفتیم، وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که از 29 ماه سرطان تا 4 اسد در 14 ولایت، پروان، بدخشان، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، دایکندی، زابل، کنر، پکتیا، خوست، نورستان، غزنی، ننگرهار و اروزگان 48 تن جان باختن. البته در پهلوی وارد شدن تلفات جانی به مردم، خساره های هنگفت مالی و اقتصادی هم نتیجه این سیلاب ها خوانده میشه. زیان های اقتصادی سیلاب ها به نظر شما در افغانستان به مردم و در کل به کشور چقدر جدی و گسترده هست؟
خب تا وقتی پیشتر خدمت شما عرض کردم، اول خو حوادث طبیعی در بعض موارد در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم قابل جلوگیری نیست، خو آفت است دیگه. نه، ولی به این اندازه که در کشور ما بی‌دفاعی وجود داره و هیچ نوع پیشبینی و پیشگیری از حوادث وجود نداره، در هیچ جای دنیا نیست. مخصوصا حالی که کمک های جامعه بین‌المللی هم قطع شد، اگرچه کمکایی بود که بعد از واقع شدن حادثه داده می شد، ولی بخش از این کمکا اگر پیشبینی وجود می داشت و یک دورنگری وجود می داشت، باید کمکای جلب می شد که پیش از این که حادثه صورت بگیره حادثه مهار می کدن. مثلا امی در بدخشان یک جایی بود برام باریک، در اونجا زمین یک قرار فرو برد. بعضی ها گفتن که ما کمک جامعه بین‌المللی بود و خود سکتور خصوصی افغانستان هم بسیار زیاد کمک کرد، یک مقدار هم وزارت مبارزه بر ضد حوادث کمک کرد. باز پس دورم اون جایی که زمین لغزیده بود، در اونجا باز پس خانه ساختن.
بله،
یعنی باید تدابیر درست سنجیده شود. در غیر از این همیشه زمین ما را آب میشوید، آب سیل میبره، مواد مفیدی زمین هم میبره، زمین ها حاصلش کم میشه. دیگه آبی که هست، همی آب اگر مهار شده بتانه و که دسیلاب میره، همی میتانه که بیوز از این که مضر باشه و ویرانی بکنه، همی خودش برای سیراب کردن زمین های بکر و بایر و زمین های للمی میتانه استفاده صورت بگیره. اما ما به مشکل بدوی با مسائل برخورد داریم و این سبب میشه که ضایعات و تلفات هم از لحاظ مادی، هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ فیزیکی برای ما بسیار زیاد باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب عظیمی. طوری که در آغاز برنامه هم شنیدیم، از شماری از مردم اونا از نرسیدن به موقع کمک ها شکایت دارن و در این حال کمیته بین المللی نجات گفته که در حال شدت بخشیدن روند کمک رسانی است و از دیگر سازمان های امداد رسان هم خواسته که مردم عادی را از یاد نبرن. به نظر شما ما چقدر شرایط مساعد هست برای کمک رسانی به موقع و مؤثر به مردم عادی؟
بسیار تشکر. ببخشیم که من عرض سلام دارم خدمت صادقی صد، متوجه نشده بودم در ابتدا که اونا هم حضور دارن. خدمتتان عرض بکنم که روند توزیع کمک ها ایجاد میکنه که یک کمیته شکل بگیره و او کمیته در واقع توزیع کمک ها را، طرز العمل کمک ها را، همه از اینا را تنظیم بکنن. مثل که ببینین با توجه به چالش ها و اشکالاتی که در حکومت گذشته وجود داشت که نمیخوایم من به او توجه بکنم و بپردازم بیشتر، اما روی هم یک کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث وجود داشت در سطح کشور که در ولایات کمیته های مبارزه با حوادث بود. اینجا 3 تیف در از جامعه حضور داشت در کمیته ها که هم توزیع کمک ها، هم سروی متضررین انجام میشد و هم توزیع کمک ها. ببینن در این کمیته ها هم حکومت نقش خود را داشت و به عنوان نهاد اجرایی عمل میکرد و هم ناظرینی که از سوی نهادهای بین المللی و مؤسسات کمک رسان حضور داشتن و همچنان جوانان یا در واقع جامعه مدنی که نقش خود به عنوان ناظرین ایفا میکردند. بنابراین این میتونست در واقع یک نوع شفافیت را تضمین بکنه، حداقل اگر 100% نبود بالای 80% یک شفافیت تضمین میشد که یک طرف این کمیته اگر در واقع سوی زن داشته باشن یا نیت درست نداشته باشن، دو طرف دیگه مانعی برای ازی میشد. اما امروز یک دستگاه و یک سیستم منظم و منسجم وجود نداره برای توزیع کمک ها که عدالت در واقع مدیریتی در نظر گرفته شود. به او دلیل است که کمک ها به موقع و برای متضررین و مستحق واقعی نمی رسه. کمک مستقیم، ببینن از یک طرف حالا دونرها مستقیم نمیتونن عمل بکنن چون دولت به رسمیت شناخته نشده و تنها نهادهای بین المللی هستند که زیر چتر سازمان ملل متحد عمل میکنن و اونا هم در واقع ناگزیر هستند که با طالبان در هماهنگی عمل بکنن و طالبان صلاحیت بیشتری را در توزیع کمک ها دارند. اونا بساحات که میبرند کمک ها را نظر اهالی منطقه و برای کسانی که در اونجا در واقع صاحب رسوخ و نقش اربابی و کلانی را دارند، نظرخواهی از اونا صورت نمیگیره و کسایی که مستحق واقعی هستند اونا تثبیت نمیشه، روند سروی کمک ها، سروی متضررین انجام نمیشه. مستقیما هر کسی که مورد قبول یا شرایط خود از اونا که بود برشان کمک صورت میگیره، نبود کمک صورت نمیگیره. اینجا مشکلات یا اشکالات دیگه هم وجود داره، تبعیض وجود داره، مشکلات در واقع مذهبی وجود داره، اینا همه ایشان اولویت داده میشه برش تا اینکه به متضررین و مستحقین کمک صورت بگیره. از این لحاظ متاسفانه کمک ها به موقع انجام نمیشه. قراره که من اطلاعات دارم یک مقدار کمک هایی که چنایی ها برای دعوائل حضور طالبان در افغانستان برای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث داشتن، شما باور بکنید که اطلاعات دقیقی که من دارم از میدان هوایی کابل، کمک ها به خانه دو معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث انتقال میکنه، با موترهای وسایط مازدا و اینا انتقال داده میشه، اما هیچ مستحق و متضرر آگاه نیست که این کمک به کجا رفت و به کی توزیع شد و هیچ کمیته و هیچ نهاد ناظر وجود نداره که این را پاسخ ارائه بکنه برش.
خب حداقل ما اینجا در رادیوی آزادی آنچه را شما به عنوان اطلاعات شخصیتان مطرح کردین تایید کرده نمیتوانیم، البته به گونه مستقل. بسیار تشکر از شما. جناب صادقی، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که در روزهای آینده احتمال ریزش باران و سیلاب در حوزه های دریای کابل و هلمند، لغمان، لوگر، کنر، میدان وردک، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، ترینکوت، اروزگان و ارغنداب ولایت قندهار وجود داره و از باشندگان محلی خواسته شده که در جریان طغیان آب از نزدیک شدن به سواحل دریا بپرهیزن. مردم چگونه خودشان را میتونن محافظت بکنن در برابر خطرهای ناشی از سیلاب؟
تشکر. ببینین مهمی است که بارش و سیلاب در چی وقت صورت میگیره. بدبختانه در ولایت میدان وردک از طرف شب سیل آمده بود که مردم همه به خواب بودن و خانه هایشان بالایشان ویران شده بود، که در این صورت هم یعنی ضرراتی که از طریق سیلاب ایجاد میشه بیشتر میباشن. مهمی است، قبلا ما گفتم که اکثر خانه های رهایشی در مورحریم دریاها که ایجاد شده، کوشش کنن مردمان از او مناطق به ساحات محفوظتر که در ارتفاعات چیز بلندتر از حریم دریاها و یا هم از مدره هایی که آبهای موسمی و سیلابها در او سرازیر میشن، کوشش کنن از اونجا دور باشن، بلخصوص امو سیستم ارتباط با
اما با معذرت جناب صادقی، چقدر عملی است این موضوعی را که شما پیشنهاد میکنین؟ فکر میکنین با توجه به وضعیت موجود در افغانستان، مشکلات اقتصادی، دوری راه‌ها و نبود سرپناه مناسب، فکر میکنین مردم توان این کار را دارن؟
ببینین وقتی که سیلاب ایجاد میشن اکثرا امی جریان سیلاب بسیار وقت زیاد نمی باشه، حدود دو هفته یا چیزی کمتر از دو هفته، اینمی وقت است که اکثر اساحات ضرور نیست که اینا بیخی از ولسوالی خود برن، صرف امو حریم دامنه های دریا و جاهایی که اونجا آب موسمی می کوشش کنن به خانه هایی که در قریه هایشون موجود است حتما دوستایشون می باشد و اونجا کوشش کنن خود را انتقال بدن. دیگه به نظر من این عملی است، چون یکی خوب مدت بیشتر اینی نیست، صرف دو هفته است و در زمان با ادامه همو گپی که پیشتر می گفتم همکاری بین قریه های پایینا و بلندا بسیار ضروری است که حتی بسط ولسوالی هایی باید تنظیم شود. وقتی که در مناطق بالا آب سیل میه، اینا کوشش کنن از طریق تلفن و دیگه راه های ارتباطی قریه های پایین آب را اینا کوشش کنن با خبر بسازن. دیگه از طرف روز اکثر وقت که سیلاب میه، مردم میتونن حداقل خود را از اون محفوظ بدارن، ولی از طریق شب وقتی که سیلاب میه مشکلات بیشتر ایجاد میکنه که باز ایجاب میکنه که ما اولویت های خود در نظر بگیریم. اولویت ها اول ای است که ما چطور میتونیم خود را محفوظ بداریم. در زمین در اکثر مناطق که دهات است، ما اونجا مواشی مردم ها داره که کوشش کنن مواشی خود با جاهای مناسب انتقال بتن و چون هوا فعلا نقدر شاید سرد و یا هم گرم نباشن که اگر میتونن در خانه هایی که بالاتر از آب سطح آب است در مقریه به شکل موقتی میتونن ساکن شون.
بله، بسیار تشکر از شما. جناب حافظی، پیشتر آقای عظیمی اشاره کرد به مسئله شفافیت در توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند و زیان دیدگان در نتیجه سیلاب‌ها. به نظر شما چگونه میشه شفافیت را در توزیع این کمک‌ها به میان آورد؟
خب متاسفانه اول خب مقدار کمکی که صورت میگیره متناسب با نیازهای مردم نیستی، بسیار کمتر است. یک نفر خانیش از بیخوریشه برداشته میشه بر از اون مثلا یک 5000 افغانی میتن، در حالی که 5000 افغانی پیسی همون کمپلای از این که همون لیافه را که بردن و همراه توشکش همون را پوره نمیکنن. خب هر صورت طور است که از طریق گدایی و از طریق خیرات زندگی هیچ وقت تنظیم نمیشه و بر از او باید تدابیر اساسی سنجیده شود. اول خو مقدار کم است، دومی که در روند توزیع کمک ها واقعا شفافیت نیست، نه تنها بلکه از گذشته های دور به این طرف در مورد از این مردم شک دارن که شفافیت وجود نداشته و علت از این به نظر من تا تجربه خود من نشان میده که می سیستم و نظام که وجود نداشته باشه یک سیستم بازدارنده، فساد نه تنها مهار نمیشه بلکه گسترده شده میره. و او هم یک ضرب المثل بسیار، یک شعری از سعدی است بسیار زیبا، میگه که اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. اگر ارادی قاطی واقعا وجود داشته باشه برای محو فساد در بالا در قدمای پایین کسی جرأت نمیکنه که کارو بکنه. و باز بر از او ابزارها و میارها و ضابطه های دنیا وجود داره که او رو باید به کار بگیرن. اما گسسته های پیهم تاریخی و نبود امو حکومتداری خوب به معنی مدرن از او در وطن ما، وقتی که ما یک چیز رو نداشتیم رو میخوایم جور کنیم، ما با پای یک مال که نزدیک شد باز او حکومت چپه میشه. اینمی و با یک بدیل سیاسی و بدیل اقتصادی و یک بدیل فرهنگی اجتماعی بهتر از او تجربه نشان داده که به وجود نیامده. اما چیزهایی که در گذشته بوده او را سرش خط بطلان کشیده میشه. حال هم خوب یا خراب هرچی که بود، یک نظام قضایی وجود داشت، در نظام قضایی یک سیستم عدلی وجود داشت، یک چیز به نام سارنوالی بود. حال در روزا ما شویدم سارنوالی هم لغو شد. درست است که در سارنوالی فساد وجود داشت، ولیکن خوب به این معنی است که دندان کرد میکنن لعنتیش خونه میکشن، پاخمو دنداش علاج میکنن. فساد بود باید ضد فساد مبارزه صورت میگرفت و پاکیزگی و شفافیت میامد. حال هم مای بازدارنده فساد وجود نداره و همه چیز از طریق زور نمیشه. باید میکانیزما وجود داشته باشه، سیستم باید وجود داشته باشه و اون سیستم میتونه که فساد جلوش بگیره.
بله، بسیار جا تشکر از شما. خب شما میدونین که بعد دنبال پخش گزارش های متعدد در مورد ادعای موجودیت فساد و عدم توزیع منصفانه کمک ها به مردم در برخی از مناطق متاثر شده در نتیجه رویدادهای طبیعی، سخنگویان حکومت طالبان همواره اینچنین ادعاها را رد کردن و از موجودیت شفافیت و حسابدهی در روند توزیع کمک ها سخن گفتن. جناب عظیمی، قسمی که پیشتر خودتان هم اشاره کردین، در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم انتقاد وجود داشت که به مردم در جریان رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب هم تلفات بزرگ می رسید و هم خساره های مالی هنگفت، و انتقادم این است با باور شماری از منتقدان که نهادهای مسئول و درجه یک به موقع عمل نمی کردن. اما به نظر شما چقدر مهم هست که درس های از گذشته آموخت و مطابق نیازمندی مردم و زمان عمل کرد؟
بله، ببخشید پرسش مربوط من میشه فکر میکنم.
بله
خدمت شما عرض بکنم که دقیقا که مشکلات و خلاها در گذشته هم وجود داشت و تا زمانی هم قسمی که پیشتر هم مطرح کردم که یک سیستم منظم برای حسابدهی برای مدیریت وجود نداشته باشه، قطعا اشکالات برجسته می باشه. ما زمان میتونیم کمک‌ها را درست به موقع انجام بدیم در بخش مدیریت حوادث یا در نهادهای کمک‌های بشردوستانه که ای دولت باشه، ای گورنمنت باشه یا دولت الکترونیکی باشه که برای هر کسی که متضرر است، نیازمند است، سیستم از طریق بانک‌ها وارد شد و پول برشان مستقیم به حسابایشان انتقال پیدا بکنه و خودشان بتوانند که پولشان یا امو مطابق به نیازمندیشان یا بر اساس امو امکانات موجود کمکایشان را دریافت بکنند. متاسفانه هم در گذشته چنین چیزی وجود نداشت به گونه درست و حالا که اصلا توقعی چنین چیزی وجود نداره. ما پیشنهادم ایست که نهادهای بین‌المللی حداقل لید کمک‌های بشردوستانه را خودشان به عهده بگیرند و داشته‌های خودشان برای کمک رسانی استفاده بکنند. انجوهای داخلی که در افغانستان فعالیت میکنند وقتی فند از نهادهای بین‌المللی دریافت میکنند برای کمک‌های بشردوستانه یا هر فعالیت‌های دیگری، باید نظارت درست و برجسته از سوی خود نهادهای بین‌المللی وجود داشته باشه. اما قسمی که بالای دولت در گذشته انتقادها وجود داشت، بالای نهادها و انجوهایی که فعالیت میکردن هم انتقادات وجود داشت. یعنی یک انجو میمد فعالیت شد در یک راستا انجام میداد، بیشتر بودجه رو در بخشای اداریشان به مصرف میرسونند تا اینکه او بودجه به اصل کار به مصرف برسه. یا در واقع اگر بحث زیر ساختا بود یا بحث حداقل اگر بیم در بحث سیلاب ها که با ما کار میکردن، مثلا سوایل دریاها را سرش کار بکنن، بندای آبی بسازن، اینا بودجه را بیشترش در بخشای دیگری که نیاز به مصرف نبود مصرف میرساندن. اینا همینشان خلاهای نظارتی وجود داشت که باید حالا در نظر گرفته شود. است کم که نهادهای بین‌المللی خلایی که در افغانستان وجود داره، خلا را خودشان مدیریت بکنن تا کمک ها به موقع و درست انجام بشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب حافظی. تا لحظات دیگر از شما در مورد پیشنهاد آقای عظیمی در پیوان به نظارت از فعالیت و کمک رسانی نهادهای امداد رسان نظر شما را البته میپرسیم. اما جناب صادقی، شما پیشتر به مردم یک سلسله مشوره و پیشنهادهایی را مطرح کردین، اما اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که در بعضی از مناطق افغانستان مردم در نزدیکی سواحل دریا ساخت و ساز کردن و خانه ایجاد کردن، و حالا که این خانه ها از بین رفته یا هم تخریب شده، این مردم به نظر شما چه گزینه دارن، چه انتخاب دارن؟ آیا مشوره میدین که اینا برگردن و این خانه ها را بازسازی بکنن، یا ای که بازسازی مجدد از او باز هم میتونه به اینا خطرساز و خطر آفرین باشه؟ جناب صادقی، صدای شما حالا شنیده میشه؟ بله،
راستی وقتی که مردم خودشان درک میکنن که خانه از اینا در یک محل بوده که حریم دریاست، و ما بدبختانه نه تنها که فعلا در گذشته هم شاید چنین عواقب بودیم که یک جای خانه را سیل برده پس مردم هم را احیا کردن، متاسفانه این پرکتسی که فعلا است بدون در نظر داشته اما مسائل محیط زیستی و موقعیتی که برای خانه ها اکثر مردم انتخاب میکنه، محریم دریاها رو یعنی اینا در نظر نمیگیره. شما در کابل هم شاید بودین که دریای پغمان بود که ما او را از شکل موجودیتش بیخی یعنی از بین رفته بود، مردم داخل دریاها خانه ایجاد کرده بودن. وقتی که خانه ها از بین میرن از طریق سیلاب، مردم باید در عین منطقه خانه ایجاد نکنن، چون در آینده هم ممکن است اینجا سیلاب بیاید و با در نظر داشته تغییرات اقلیمی که از سطح امو حرارت اتمسفر تا 2030 یا 2050 یک الی دو درجه بیشتر از حتی اوسط در نظر گرفته شده، که باز هم تاثیرات بیشتر اقلیمی را ایجاد میکنه، بارانهای غیر موسمی که ما شاهد از او هستیم، همچنان پروسه سریع آب شدن یخچال ها و برف ها که در مناطق بالاتر است که بعدا باز در مناطق پایین ها باعث ایجاد سیلاب ها میشه. دیگه ضرور ای است که وقتی که اینا درک میکنن که خانهشون در حریم دریا است، اونجا ضرور نیست که خانه ایجاد کنه، کوشش کنه مناطق را در نظر بگیره که از آسیب سیلاب و از همچنان از لغزش زمین و یا هم لغزش سنگ ها که از کوه ها با مواجه میشه در قسمت خانه سازی نکنند.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب عظیمی. تا دقایق دیگر از شما هم نظرتان را در مورد این که مردم برای حفظ جان خودشان باید چه کارهای عملی را انجام بتن و میتونن انجام بتن خواهیم شنید. اما پیش از او جناب حافظی، پیشتر قسمی که حتما شنیدین، آقای عظیمی پیشنهاد کردن که از فعالیت و کمک رسانی نهادهای امداد رسان میشه نظارت صورت بگیره. به نظر شما چقدر عملی و مهم هست این پیشنهاد؟
و یه خوب سر ضروری است. درست فرمودن آقای عظیمی که باید حساب گرفته شود و باید نظارت وجود داشته باشه. در نبود نظارت خودسری به وجود میاد، خودسری فساد به شکل گسترده ادامه پیدا خواهد کرد. ولی طوری که اونا فرمودن که باید خود مؤسسات خارجی و یا خود کشورهای کمک کننده خودشان نظارت کنن، این بسیار بر از او قیمت تمام میشه. باید میکانیزم ها و راهکارهای وجود بیاید که می نظارت باید محلی شود، یعنی از طریق خود شوراهای محل شود یا یک میکانیزم ساخته شود که در او اشخاص افراد متعدد دخیل باشند تا یک شخص در خفا نتانه که به فساد و حیف و میل دارایی های عامه و مواد کمکی یا پول کمکی مبادرت بورزند. و به مو خاطر یک مکانیزم قبلا وجود داشت که می شوراهای همبستگی بود. در تقریبا 7300 شورای همبستگی در ولسوالی های مختلف و در دهات مختلف وجود داشت که اینا می پروژه های انکشافی را مخصوصا از انکشاف دهات امیا اول تثبیت میکردن که در این قریه ما چی ضرورت است، اولویت ما چیز. بعد از او البته اونا یک شورا بود. در این جای شک نیست که چون فساد وجود داشت، فساد کس این کار کردن نمیتونه، یک اندازه در اون شورا هم فساد با مشارکت مامور مربوطش که با او ارتباط داشت وجود داشت. ما ایر گزارش های بسیار دقیق داشتیم در وقت و این موضوع را با وزیر محترم انکشاف دیات وقت و با خود در کمیته اقتصادی شورای وزیران و همچنان در شورای عالی اقتصادی تا به رئیس جمهور مملکت هم گفتیم. اما به هر صورت از هیچ کده خوب بود. حال آدم امور اگر بازسازی کنه و همون کمیته را پاک بسازه و برای خود کمیته هم نظارت داشته باشه، ما فکر میکنم که و دیگه به آدرس همون کمیته هم کمک ها داده شد تا ای از انحصار فردی نجات پیدا بکنه و ای بین اشخاص صورت نگیه، بلکه نهادهای وجود داشته باشه. خود شورای محل و شورای همبستگی خودش یک نهاد است و دو یک نفر نیست، مثلا بزرگای امو قریه است به شمول ملای امام و ملای مسجد از او است، امو قریه دار یا امو وکیل گذار یا هر کسی که است اونا هم هستن دیگه. موی سفیدا و آدم های معزز و محترمی که در اونجا معروف به صداقت و درستکاری هستن و هم هستن. اگر امیر دوباره فعال شود، اما پارادوکس کلان یا به اسلام و معذره کلان نیست که دولت افغانستان رسمیت نداره پیش جامعه بین‌المللی و در تمام این کمک هایی که داده میشه حضور از وار مزاحمت تلقی میکنن و اونا هم وقتی که در این مسائل مداخله میکنن باز از او ادعا میشه که اینا بخش از کمک‌ها را خودشان تصرف میکنن به خاطر از این که جزء حکومت هستن دیگر. بنان به مو خاطر باز تاکید سر از این میکنم که اگر ما یک دولت به رسمیت شناخته میداشتیم، حتی در مبارزه بر ضد فسادم میتونستیم دستاوردهای بیشتر داشته باشیم.
بله، بسیار جا تشکر از شما. جناب عظیمی، شما پیشتر صحبت‌های آقای صادقی را شنیدین در مورد اینکه خود مردم برای حفظ جانشان چه کار میتونن انجام بدن تا در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها متاثر نشن به پیمانه گسترده و وسیع. پیشنهاد شما چیست؟ عملاً چه کار از دست مردم ساخته است در چنین یک وضعیته؟
جناب احمدی صاحب، خدمت شما عرض بکنم که به ادامه صحبت‌های صادقی صاحب، دولت‌ها به تنهایی توانمندی مهار یا مدیریت حوادث ندارند. اما دولت‌هایی هم که توسعه یافته هستند، دولت‌هایی که در حال توسعه هستند و اصلا از دولت‌هایی که یا کشورهایی که توسعه نیافته هستند توقع نیست که اونا به تنهایی گامی را بردارن در راستای مدیریت حوادث. با توجه به تجربه کار را که ما در وزارت دولت در مورسگی به حوادث دارم، سایکل حوادث را سرش بارها کار کردیم، استراتژی که در وزارت دولت در مورسگی به حوادث ساخته شد یا اما پروفایل حوادث کشور را که ساختیم، همه از اینا تجارب بود که حاصل کردیم که مردم چقدر میتونه در واقع در راستای مدیریت حوادث نقش برجسته داشته باشن، که قطعا نقش برجسته و چشمگیر را دارن. از مرحله اول حادثه تا مرحله آخر حادثه اینا
مثلا
نقش خود را حکا بکنن. ببینید، در قسمت آگاهی دهی که قبل از حادثه است، ما شاهد هیچ حادثه نیستیم، اما اهالی منطقه خودشان با درک اوضاع و محیطشان میدانند که این محیط به چه پیمانه آسیب پذیر در برابر حوادث هستند. درک و فهم خودشان که دهاقین ما درک میکنند که زمینایشان چقدر در معرض خطر قرار دارند. ببینید، مثال بر شما ارائه میکنم. در یکی از قریه های ولایت پنجشیر، پیشخور خدمت شما عرض بکنم که دقیق تر شوه، یک بند شکسته شد، بند یخ که تقریبا تمام قریه را احاطه کرد، آبی که ریخت از بالا. یعنی اگر اونمو آگاهی را یک فردی که در 2 بجه شب 12 شب یا 2 شب اگر اشتباه نکنم اطلاع رسانی را انجام نمیداد، تمام اهالی قریه از بین رفته بود، تمام اهالی، که هیچ فردی از اون قریه زنده بیرون نمیشد. اما آگاهی یک فرد سبب نجات صدها انسان از او قریه شد، که خوشبختانه کمیته نجات ولایتی هم به موقع با توجه به او اطلاع رسانی رسیدن. یعنی ببینین که یک اطلاع رسانی از اهالی خود منطقه سبب نجات صدها انسان شد. به همین ترتیب در جاهای مختلف دیگه که تجربه داشتیم، آگاهی دهی که مردم در این اواخر با دولت دوشادوش فعالیت میکردن، کار میکردن، مثلا خانه‌ای را که در حریم دریاها ساختن، هم قسمی که صادقی سه اشاره کردن، یا منازل مسکونی که در دامنه‌های تپه‌ها وجود دارن، همه از اینا منطق انسانی حکم میکنه که اینجا تهدید است، خطر است، و این را خود اهالی منطقه هم درک میکنن. بنابراین در این راستا باید همکار با دولت باشن، حداقل روی تحکیم کاری سواحل دریا، روی در واقع دیوارهای استنادی مشوره های لازم را با دولت، با نهادهای مربوط که هست داشته باشند. حالا بس این است که ما توقع بیشتر را خود طبعا توقع فعلا از دولت نیست. دولت منظم، منسجم و با دارای او عناصری که ایجاب میکنه یک دولت داشته باشه وجود نداره. بنابراین نهادهایی که کمک رسانی میکنن، مردم باید با اونا همکار باشن. مناطقی که در معرض شدید خطر قرار داره، اونا را باید به معرفی بگیرن و اطلاع رسانی به اهالی منطقه بکنن. اینا میتونن که جان و مال مردم را در واقع از معرض خطر نجات بدن.
بله، شما آگاهی دهی را چقدر فکر میکنین مهم هست؟ و شما در زمانی که در وزارت کار میکردین، با استفاده از چه معیارها و میکانیزم های میتونستین اطلاع رسانی و آگاهی دهی به موقع به مردم بکنین؟ خب شما میدونین که مردم نمیدونن که چه زمان سیلاب سرازیر میشه در محل و منطقه شون، هرچند حالا هم نهاد مسئول زیر اداره طالبا به گونه منظم در مورد خطر سیلاب و ریزش شدید باران اطلاع رسانی میکنه، اما فراتر از این فکر میکنین چه کار میتونه انجام شوه؟
دقیقاً من خدمت شما عرض بکنم که تنها حادثه که قابل پیش بینی نیست از زلزله، سایر حوادث قابل پیش بینی است با توجه به تغییرات اقلیمی که اشاره شد در لابلای صحبت ها. سیلاب ها قابل پیش بینی است. اداره هواشناسی همیشه، همواره، حتی همین اکنون هم کارمندایی که از گذشته فعالیت میکنن اطلاع رسانیشان را دارن در ساحاتی که سیل قابل پیش بینی است و سیل پیش بینی میشه، بارندگی های شدید پیش بینی میشه. این اطلاعات را که ما در گذشته حاصل میکردیم در امانگی با اداره هواشناسی و نهادهای مربوطه که به بین‌المللی بودن که پیش بینی میکردن، ما اطلاعات را به کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث، مثلا 5 ولایت 10 ولایت پیش بینی میشد که بارندگی های شدید است، به همین کمیته ها اطلاعات را میرساندیم، برشان اطلاع میدادیم و اینا برای
اولسوالی ها به اولسوال ها اطلاع میدن، اولسوال ها برای شوراهایی که در اولسوالی و شوراهای قریه‌ای که در واقع از طرف انکشاف دهات رهبری میشد به اونا اطلاع رسانی میکردن تا به اهالی منطقه اطلاع بدن که این ساحه قرار از سیل بیه و اینا آمادگی خود را در برابر سیل داشته باشن و اگر اجاب کمک رسانی را میکرد خود نهادهایی که در اونجا فعالیت میکردن دولتی و غیر دولتی سکتورهای خصوصی که بودن وارد عمل میشدن. اما متاسفانه به اون پیمانه که انتظار میرفت در گذشته هم سیستمای پیشرفته الکترونیکی وجود نداشت که ما بتانیم اطلاعات به موقع و دقیق را در ساحات برسانیم و اونا خود مردم وارد اقدام و عمل شوند. اما روی هم رفته یک کارهای حداقلی که جلوگیری از تلفات میشد انجام میشد.
بله بسیار جد تشکر از شما. جناب صادقی، حکومت طالبا برای جلوگیری از وارد شدن تلفات و خساره های بیشتر به مردم در نتیجه سیلاب های احتمالی آینده چه اقدامات مشخص را باید انجام بده و چه امکانات را نیاز هست در اختیار مردم عادی قرار بده تا از میزان تلفات و خساره ها کاسته شود؟
در حالاتی که ما قبل از این برای مبارزه و بعد از حادثه آماده نمی باشیم، مهمی است که کمک ها قبل از واقعه اونجا برسن، چون افغانستان یک اراضی کوهستانی داره و اکثر وقت که سیلاب رخ میده راه های مواصلاتی را اینا محدود میسازه که باز مردم نمیتونه، همچنان اگه دولت هم بخواه نمیتونه غیر از اینکه از طریق هوا اونجا رسیدگی شه و از طریق زمینی اکثر مناطق باز رسیدگی ناممکن میشه. در ضمن طرز العمل خواهول مهمی است که یک مرکز ملی یا ارلی وارنینگ سیستم که برش میگه یا هشداردهی ملی باید موجود باشن. به شکل عادی فعلا میتونن امو کسایی که تلفون های همراه استفاده میکنن و اینا میفهمن که در اون مناطق زندگی میکنن از طریق لوکیشن یا سیمکارتشان از طریق شبکه های مخابراتی، در وقتی که چون در دولت خود یک سیستم باید اینا داشته باشن که ساحه را میبینن که حد بارندگی به چند میلیمتر رسیده و در صورتی که بیشتر از یک حد معین میشه باعث سیلاب میشه. دیگه مهمی است کسایی که در اون مناطق زندگی میکنه از طریق سیمکارت های که اونا اونجا راجستر داشته باشن، اگر در وقت شب هم باشه اینا میتونن از طریق سیستم هشدار تلفن و یا هم از طریق تماس با متنفذان قومی یا هم چنان از ملای مامان امرای از اونها تماس بگیرن تا پیش از اینکه واقعه صورت بگیره اینا آماده باشن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب حافظی، در دقایق پایانی این برنامه هستیم، کوتاه پیشنهاد شما به حاکمان فعلی افغانستان چیست؟ هرچند شما چند پیشنهاد مشخص داشتین اما میخواین تبصره بکنین؟
خب در قدم اول خدمت شما عرض کنم که مسائل حوادث طبیعی یک مسئله همیشگی است و مبارزه بر ضد از او هم یک وظیفه همیشگی است. به این حکومت یا هر حکومت دیگه باشه، حکومت قبلی و فعلی، همگیشان مکلفیت دارن که کارهای انجام بدن. یکی از مسائلی که پیشتر دوستا فرمودن که خانه مثلا در مسیر سیل، ما هم خودم هم گفتم که در فلان تپه که حوادث شده بود باز پس در اونجا ساختن. مشکل اساسی است که میلیون ها جریب زمین از که ثروت واقعی مردم افغانستان است، در ضروری ترین شرایط هم همین زمین در اختیار مردم قرار داده نمیشه که در یک جای امن و مسکون دور از امو بستر دریاها یا خانه بسازن. باید دولت دیگه کار کدنه میتونه، حداقل وقتی که احساس میکنه که نمیجا سیل های مکرر آمده، باید به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر کمک کنه مردم. مردم بسیار بی‌بضاعت هستن یا توان زیر ندارن که زمین نو بخرن برای خانه و بازار آباد کنن. باید در این موارد اگر یک دم شده نمیتونه، باید به تدریج کار صورت بگیره تا کسانی که در معرض سیل دائمی و خطرات دائمی هستن یا در مناطق زلزله خیز هست، مناطق زلزله خیز ما معلوم است که در کجا زیادتر زلزله میشه، ایره میتونن که به عنوان اولین قدم بله. هم برشان زمین بتن، هم یارانه بتن برشان، از منابع بین‌المللی هم بگیرن بله. تا اینا به یک مسئولیت نسبی برسن. دیگه کارهای زیادی هست که باید انجام شود. دیگه اینکه کمک هایی که صورت میگیره بسیار ناچیز و کم است، امیره با شفافیت و درستی و به مستحقین واقعی برسانند.
بله بسیار جد تشکر از شما آذرخ شافیزی، آگاه امور اقتصادی، وحید الله صادقی، کارشناس مدیریت آب، و تمیم عظیمی، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری مخلوع افغانستان.